4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به دنبال مرگ 3 دانش آموز در آتش سوزی دبستانی در زاهدان، وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی این واقعه شد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا درباره استرداد فتح الله گولن تعهدی به ترکیه نداده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت یک زن متهم به اخلال اقتصادی بازداشت شده است. درود شنونده گرامی. در پی مرگ 3 دانش آموز در آتش سوزی دبستانی در زاهدان، محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش خواهان بررسی این مسئله به صورت ویژه و خارج از نوبت شده است. کلاس پایی اول دبستان و پیش دبستانی مدرسه دخترانی در زاهدان صبح روز گذشته دچار حریق شد که بر اثر آن 3 تن از دانش آموزان جان باختند و حال یک تن دیگر وخیم گزارش شده است. در پی وقوع این حادثه، دادستان زاهدان علی موحدی راد با اعلام محرز شدن قصور مدیر و مربی آموزشی دستور بازداشت آن دو تن را صادر کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که استاندار سیستان و بلوچستان امروز را در زاهدان عزای عمومی اعلام کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آنچه گیر کردن بند کیف یکی از دانش آموزان باعث واژگون شدن بخاری نفتی و آتش سوزی در کلاس اول گزارش شده است. پس از این حادثه مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان از سمت خود استعفا کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره استرداد فتح الله گولن تعهدی به ترکیه نداده است. سارا سندرز روز گذشته خاطر نشان کرد ترامپ تنها درباره آمادگی واشنگتن برای بررسی استرداد روحانی منتقد دولت ترکیه اطلاع داده و هیچ تعهدی در این زمینه مطرح نشده است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت که در پی رایزنی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در آرژانتین، موضوع استرداد گولن در دستور کار قرار گرفته است. ترکیه فتح الله گولن واعظ ناراضی مقیم آمریکا را متهم می‌کند که در طراحی کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه دست داشته است. فتح الله گولن این اتهام را رد کرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک زن به اتهام اخلال اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه اطلاع داده است. خبرگزاری مهر امروز به نقل از وی متهم را به نام اختصاری شیرین نون معرفی کرده که سال گذشته معادل 800 میلیارد تومان در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک‌های کشور اختلاس کرده و به خارج از کشور گریخته بود. به گفته محمود علوی این متهم که هویتش را تغییر داده و دارای گذرنامه یک کشور دیگر بوده، پس از بیش از یک سال در پی اقدامات اطلاعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شده است. وی به نام کشور محل بازداشت این متهم و جزئیات بیشتر درباره چگونگی اختلاس اشاره‌ای نکرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به همبستگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی اخطار داده است. او مدعی شده که جریانهای سیاسی مخالف تلاش دارند تا صف مبارزه خودشان را علیه جمهوری اسلامی یکی کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک پژوهشگر و ارزیابی او را درباره این اظهارات جویا شده است. دامون گلریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند.
ایران در حال تغییره و تحولات این بار تحولات خیلی جدیه و بیرون از حاکمیت جمهوری اسلامی و از این جهت این ادعاهای همیشگی جمهوری اسلامی که معمولا دروغ هم در میاد نشون میده که عملا الان وزیر اطلاعات از آن داره به اینی که اتفاقات مهمی در حال افتادن هست و اون هم به عنوان اتحاد اپوزیسیون. البته به اتحاد نباید به صورت مکانیکی نگاه کرد.
حالا آقای گلریز به همین اتحاد بپردازیم، چقدر از نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور داره به اون اتحادی که وزیر اطلاعات ایران داره بهش اشاره میکنه رسیدن و به عبارتی دارن متحد میشند؟
یه مصاحبه کردم که خیلی سر صدا کرد چند وقت پیش در تلویزیونی با آقای زیبا کلام. در اونجا اول و آخر صحبت ایشون، آقای زیبا کلام منظور من هست، یعنی از طرف اصلاح طلبانی که به عنوان آدمای معقول شناخته میشن توسط بعضی از رسانه‌ها، ایشون میگفتش که جمهوری اسلامی سر کار خواهد موند به خاطر اینی که اپوزیسیون یا آلترناتیوی جلوش نیست. این اصلی ترین موضوعه و صحبت‌های وزیر اطلاعات دولت آقای حسن روحانی خیلی مهمه به خاطر اینی که داره این گفت ی اصلاح طلبان رو زیر سوال میبره به خاطر اینه که زمزمه‌های اتحاد در حال تشکیل شدنه. اتحاد از دل جنبش، جوشش، آگاهی و خواسته های مردم میاد که در حال حاضر در خیابان‌ها هستند، اعتراض دارن میکنن، در تهران از فولاد اهواز حمایت میکنن، در اهواز از دانشجویان حمایت میکنن، دانشجویان از کارگران حمایت میکنن. اینها همه نشون دهنده اینه که این سه گوشه عملاً خیابان، اعتصابات، اعتراضات، شبکه‌های اجتماعی و بخشی از رسانه‌های جمعی و از اون طرف هم نخبه‌های جامعه که میشه بگیم اپوزیسیون دارن هر روز به هم از نظر گفتمانی و نظری نزدیک میشن. این هنوز به اون تشکل آلترناتیوی که خیلی تو ذهن خیلی ها هست طبیعتاً نرسیده، ولی چون ایران در حال تغییره این سه گوش هرچه سریعتر و هرچه قویتر در حال تشکیل شدنه و این ادعای آقای علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم نشون دهنده اینه که من خیلی بی ربط الان صحبت نمی کنم.
آقای گلریز، چقدر صحبت های وزیر اطلاعات ایران میتونه برنامه‌ای باشه برای واکنش به اتفاقات داخل ایران به خصوص در ارتباط با اعتراضات فعلی در برخی از شهرهای ایران؟
خیلی مرتبطه. مثلثی رو که خدمتتون عرض کردم، ببینید امروز مثلا تجمع بازنشستگان در تهران بوده که در اون با شعارهای حمایت از کارگران فولاد اهواز رسانه ها در موردش مثل رسانه شما خبر دادن، یا بازنشستگان نیروهای مسلح اعتراض کردن به بودجه سال آینده در مورد وضع حقوقشون در مقابل مجلس و شعارهایی که اونجا میدن باز حمایت از به طور مثال کامیونداران، همچنین کامیونداران و رانندگان که به نظر میرسه بیش از 150 هزار عضو دارن، در بیانیه دوباره از اعتصاب کارگران فولاد حمایت کردن. این شبکه‌های اعتراض و اعتصابات در خیابان‌ها و در داخل ایران هر روز در حال نزدیک شدن به هم و تولید و بازتولید خودشون هستن. در خارج از کشور هم همینه. به گفته آقای علوی بیش از 60 نشست و همایش در طول یکی دو سال گذشته برگزار شده و از این خیلی هم بیشتر بوده اتفاقا تعدادها، اگر شما از نشست‌های اینترنتی هم بخوای نام ببرید. به هر حال ایران در حال تحولات جدی بیرون از ساختار حاکمیت و به خاطر اینکه مردم به این آگاهی رسیدند که تحولات ساختاری میتونه تنها راه حل مشکلشون باشه برای رسیدن به اون حاکمیت ملی به جای حاکمیت ولی فقیه، طبیعتاً نخبه ها هم که اپوزیسیون بخشی از اونا هستن وارد عمل میشن و نزدیکتر و نزدیکتر خواهند شد برای به ائتلاف، به یک نوع همسویی رسیدن سر اشتراک نظرها به جای تاکید روی اختلافات.
آقای گلریز، اشاره داشتید به نشست های اپوزیسیون خارج از کشور، چقدر این اپوزیسیون که در خارج از کشور هست در داخل ایران تاثیرگذار هست و این تحولات اخیر در ایران رو میشه به عبارتی ماحصل فعالیت همین اپوزیسیون خارج ارزیابی کرد؟
طبیعتاً در این 40 سال، به خصوص در این 24 سال گذشته، یعنی با آغاز پروژه اصلاحات، رسانه‌های جمعی عملاً از چیزی به نام اپوزیسیون برانداز حمایت نکردن، بلکه تخطئه کردن. نمونه‌هاش رو هم حتی در حال حاضر هم میشه در شبکه‌های اجتماعی که تنها وسیله برای اینه که افراد بتونن جدا از این رسانه‌های جمعی که این اختاپوس اصلاح طلبی عملاً روی این رسانه‌ها سایه میندازه بتونن صدای خودشون رو برسونن. میکنن. برای رسانه ها هم به نظر من یه مقداری الان شاید با یه فاکتور سورپرایز آشنا میشن، برای اولین بار که اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور هر روز دارن به هم نزدیکتر میشن از نظر گفتمانی نه تشکیلاتی. این موضوع خیلی تفاوت خیلی مهمیه. داخل کشور طبیعتاً بهتر میتونه تشخیص بده که چه اعتراض و چه اعتصاب و چه شعارها و چه کارهایی عملاً به صورت میدانی بهترین کار هست برای اینکه بتونن صدای خودشون رو برسونن. خارج از کشور رسالتش چیز دیگری است. عملاً هم داخل به نظر میرسه که خیلی به اینها گوش نخواهد داد که بخواد در خارج مدیریت بکنه چیزی به نام گذار یا چیزی به نام براندازی رو، ولی در خارج از کشور به خاطر اینکه جامعه بازه و افراد نمادها، شما نماد پرچم شیر و خورشید رو بگیرید تا شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی، نماد مثل نهادهایی که میتونن ارتباطات رو به وجود بیارن از نظر دیپلماتیک با مقامات اروپایی، مقامات امریکایی، برای اینکه صدای مردم ایران رو برسونن، اونجا هستش که خارج از کشور میتونه خیلی تاثیر بذاره. و چون این همسویی و هم اتحادی که حالا نام برده میشه ازش، این همسویی گفتمانی، آگاهی و نظریه، هنوز به تشکیلات نرسیده، هر روز این نزدیکی گفتمانی به هم بیشتر خواهد شد.
دامون گلریز بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه در هلند. وزارت امور خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت پالادینو روز گذشته با اشاره به بیانیه‌های فرانسه، پارلمان اتحادیه اروپا و همچنین پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی کانادا در سازمان ملل، سابقه وضعیت حقوق بشر در ایران را منزجر کننده خوانده است. به گفته وی این بیانیه‌ها نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی از موارد نقض روزانه حقوق بشر شهروندان ایرانی را نشان می‌دهد. قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در مجمع عمومی ملل متحد با رأی موافق نمایندگان 84 کشور جهان به تصویب رسید. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین خواهان تحقیق در خصوص مرگ وحید صیادی نصیری شد و آن را بی‌رحمانه خواند. 16 و 11 دقیقه دیگر پیام های شما را می شنویم.
آقای ظریف، خودتون چند روز پیش درباره حقوق بشر صحبت کردی. من اینو نمیگم، امنستی اینترنشنال میگه. کشور ما رتبه دوم رو در دنیا داره برای اعدام کردن مردم کشور خودمون. در میانگرد هر ماه ما بین 40 تا 60 نفر از مردم کشور خودمون رو اعدام میکنیم. زندانیان عقیدتی و سیاسیمون در زندانهای کشورمون در وضع اسفناکی جان میدن. مثل همین آقای نصیری. اگر شما واقعا به حرفاتون متکی هستی، باید به دنیا بگی که اعدام کردن و از بین بردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از نظر بشریت و انسانیت محکومه و جمهوری اسلامی باید رفتارش عوض بکنه. نه دیروز، نه فردا، بلکه همین الان.
کشاورزان اصفهانی اولین گروهی بودند که رفتن در نماز جمعه و گفتن دشمن ما همینجاست، پشت کردن به امام جمعه و گفتن که پشت به دشمن و رو به میهن. در حال حاضر نماینده‌های اصفهان با همکاری امام جمعه این توطئه را چیدن که اعتراضات را از این مسیر برگردونن و با دخالت رهبری یه مقدار بودجه بگیرن برای این کار و عملا بگن که رهبری و ائمه جمعه در کنار مردمان، در صورتی که دروغ میگن و بیشتر بودجه مملکت صرف ارگانهایی میشه که عملا هیچ گونه خروجی ندارن و همش هزینه های تبلیغاتی و گسترش فساد و نفرت میشه.
این رهبر معظم ما حقیقت میگه که تابستون خوبی بود و حتی مثل سالهای قبل هیچ مشکلی براش پیش نیومد و همه چیزش هم به راه. آمریکا کور خونده.
روی صحبت هم با اون دسته از عزیزایی که جلوی خانمای کم حجاب یا بی حجاب رو میگیرن و بهشون عنوان میکنن ما شهید دادیم، شما حق ندارید خیابون اینطوری راه برید و بگردید. ما همین الان هم جوانای مملکت داریم تو سوریه کشته میدیم و به قول شما شهید میشه. شما اگر واقعا نگران خون شهدا هستید، برید به خانم بشار اسد بگید رو سری سرش کنه که اینا برای تاج و تخت اون دارن کشته میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه فرمان تشکیل سرفرماندهی فضایی آمریکا را به وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون ابلاغ کرده است. هدف از این طرح هزینه آن طی 5 سال آینده حدود 800 میلیون دلار برآورد شده، سازماندهی بهتر و پیشرفت عملیات نظامی گزارش شده است. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.